ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ میگشت گرد شهر، دستی و درد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر میکنند.
میچرخد به دور خود، به دور کعبه خورشید، امروز و هر روز سر بر نمی دارد از این راه.
سلام، سه‌شنبه است 27 خرداد ماه و با برنامه چراغ خاموش، چراغ نجومی هفته، از الان تا ساعت 10:30 همراه شما هستیم. شما هم اگر به نجوم علاقه دارید یا دوست دارید بدونید در آسمان شگفت‌انگیز بالای سرمون چه خبره و از زیبایی‌های این بخش از طبیعت لذت ببرید، در سفر نجومی امشب همراه ما باشید. گفتگو درباره نجوم، شکل‌ها و صورت‌های مختلفی داره. سعی ما اینه که در برنامه چراغ خاموش هر بار درباره یه موضوعی صحبت بکنیم و گوشه‌ای از این همه راز و رمز و شگفتی و زیبایی رو بهتر و دقیق‌تر ببینیم. شما هم میتونید در این مسیر همراه ما باشید و با همون همکاری کنید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه که فکر می‌کنید باید درباره اون مفصل‌تر صحبت کرد، یا اگر سوالی درباره موضوعات مختلف دنیای نجوم و علوم فضایی دارید، اگر نقد یا نظری دارید که فکر می‌کنید می‌تونه در روند برنامه تأثیر بگذاره، یا حتی اگر فکر میکنید جای آیتمی در برنامه خالیه و شما خودتون میتونید پرش کنید، از همکاری با شما بسیار 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 خوشحال میشیم. شماره تلفن های رادیو تهران 3391-4141 و 3391-4142 در اختیار شماست. همچنین شماره 30954 برای پیام های شما. هر هفته به شنیدن صدای شما و خوندن پیام هاتون دلگرم میشیم. باور کنید که راست میگم. در برنامه چراغ خاموش ما تلاش میکنیم در حد امکان و فرصت برنامه، البته که محدوده، خودتون میدونید، به سوالهای شما درباره نجوم و علوم فضایی پاسخ بدیم. اگر هم موضوعی رو مطرح میکنید که پیشتر در برنامه‌ای مستقل مفصل دربارش صحبت کرده باشیم، تاریخ برنامه رو بهتون میگیم و ارجاعتون میدیم به آرشیو برنامه چراغ در وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir، که اگر دوست داشتید برنامه رو میتونید دانلود بکنید و اطلاعات کاملتری رو بگیرید. We'll be right back. قربون محبت همتون که انقدر لطف دارید به برنامه خودتون، انقدر به برنامه خودتون افتخار میدید. من یک بار دیگه من باید به این بخشی شده که من حتما باید بگم اول برنامه تشکر بکنم از همه عزیزانی که پیام میدن با پیام‌های پرمهرشون. اصطلاح کلیشه‌ایه ولی نمیدونم چی بگم، واقعا پیام پرمهر آخه. برنامه خودشون رو مفتخر میکنن، میگن که میگم نه سوالی مطرح میکنن، نه نظر خاصی دارن، نه انتقادی دارن به برنامه‌شون، فقط پیام میدن که بدونن ما شنونده صدای ما هستن و ما این افتخار رو داریم که شما همراه ما باشید. واقعا دلگرممون میکنید، واقعا خوشحالمون میکنید. آقای آرین سهرابی دوست و همکار عزیزم، آقای فارابی عزیز افتخار میدید، خانم تینا ولی پور عزیز بسیار متشکرم از اینکه برنامه رو همراهی میکنید، از اینکه همراه ما هستید و اینکه از اینکه حاضریتون رو میزنید. از الان همراه ما باشید تا یک ساعت و ربع دیگه با چراغ این هفته، چراغ نجومی، چراغ خاموش. سیارات سالهای ساله که توجه منجم‌ها و دانشمندان رو به خودشون جلب کردن. یه زمانی نگاهمون به سیاره‌های همسایه و دوروبر خودمون بود و بعد افق نگاهمون گسترده‌تر شد و امروز درباره سیاره‌های دوردست هم مطالعه می‌کنیم، درباره فراخورشیدی‌ها. حالا این سیاره‌ها رو چطور میشه دید؟ چطور میشه مطالعه‌شون کرد؟ منجم‌های آماتور چطور میتونن سیارات رو رصد کنن؟ امشب می‌خوایم درباره رصد سیارات با هم صحبت کنیم. همونطوری که هفته گذشته آخر برنامه من وعده‌اش رو دادم و عرض کردم و خدا رو شکر که خوشقول بودیم، برای صحبت درباره این موضوع همونطوری که هفته پیش گفتم و مژده رو دادم از جناب آقای پیمان اکبرنیا، منجم آماتور و روزنامه نگار نجومی دعوت کردیم که در برنامه امشب همراه ما باشن. آقای اکبرنیا به چراغ خاموش امشب خیلی خوش آمدید.
منم سلام میگم به شما و همه شنوندگان گرامی. با هم می‌خوام یه گفتگویی داشته باشیم درباره سیارات منظومه شمسی.
خیلی وقتا کسایی که یعنی این بحث رو اصلا ما برای این باز کردیم، ما سیارات رو بارها درباره‌شون صحبت کردیم. ما دو برنامه مجزا و مفصل دو ساعت و نیمه به مریخ اختصاص دادیم. ما درباره زهره صحبت کردیم، ما درباره عطارد صحبت کردیم، درباره قوله‌های گازی صحبت کردیم، ما بارها درباره منظومه شمسی صحبت کردیم، مواد تشکیل دهنده سیارات، اینکه مأموریت‌هایی که به سیاره‌های مختلف شده چطور بوده، چه موفقیت‌هایی رو داشته، ولی درباره حتی احتمال و امکان حیات بر روی سیارات دیگه صحبت کردیم. اما یه بخش خیلی مهمی از صحبت بر روی سیارات موند، اونم اینه که خیلی وقتا حتما هم برای شما اتفاق افتاده، هم برای همه شنوندگان عزیزی که به هر حال دستی در نجوم آماتوری دارن، اینکه توی وقتی یکی ازشون میشنوه که به هر حال منجم آماتور هستن، بهشون میگه ببین مثلا اون چیزا رو من دیدم، مثلا دیشب من زهره رو دیدم. میگی کدومه؟ کدوم؟ میگه ببین مثلا اون چه میدونم سه تا پرنور هستن کنار هم دیگه، نمیدونم موازیان، اون وسطیشون میگه نه اون مثلا ربطی نداره به زهره، اون اصلا یه ستاره است. میگه از کجا میدونی؟ یا میگه که آقا من مثلا یه دنباله دار دیدم. دنبال کدوم دنبال، خیلی پرنور بود چی؟ بعد مشخصات میگه، میگه نه اون مثلا اصلا دنباله دارم، اون یه سیاره بود. رصد سیارات از دید یک منجم آماتور، از دید یک کسی که نمیخواد با یه تلسکوپ حرفه‌ای ارزم به خدمت شما بزرگ گرون قیمت بخواد رصد بکنه، با چشم غیر مسلح یا با دوربین دوچشمی یا با یک تلسکوپ معمولی آماتوری کوچک دوست بخواد رصد بکنه، ما می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم. اصلا سیاراتو چجوری میشه پیدا کرد تو آسمون؟ اگر خیلی وقتا من معذرت می‌خوام، هی حالا قبل از اینکه فرمونو بدم دست شما، بارها پیش میاد که مثلا به شنوندگان، حالا به دوستانمون میگیم که ببین مثلا سیاراتو میشه با چشم غیر مسلح دید. حتی اینم نمیدونه، میگه نه بابا، میگه آره اینو نگاه کن این مریخه، نمیدونستی؟ باورش نمیشه که میشه دید. چه جوری میشه سیارات رو دید؟
خب بذارید قبل از اینکه حالا بریم سراغ رصد سیارات، من یه مقدار برگردیم به گذشته ببینیم که اصلا فرق سیاره و ستاره چیه، چون بالاخره ما می‌خوایم سیاره ها رو پیدا کنیم تو آسمون. ببین از دید ما، از دید منجم، اصلا سیاره ها با ستاره ها چه فرقی میکنن. ببین شما در نظر بگیر که پیشینیان ما داشتن آسمون رو رصد میکردن، هر شب یه سری نقطه رو کنار همدیگه میدیدن که این نقاط رو ما حالا اون زمان بهش میگفتیم ستاره ها،
ثوابت بودن دیگه،
ثوابت بودن، همواره نسبت به همدیگه جاشون ثابت بوده، به شکلی که حتی یه سری نقش و نگار به اسم صورت های فلکی رو به اینا نسبت میدادیم. بعد حالا یه سری نقاط بودن، چند تا نقطه سرگردون بین ستاره ها، سرگردون به این معنا که نسبت به ستاره ها جاشون تو آسمون در طول شبهای متوالی عوض میشد و اینا سیاره و به اصطلاح سیارات نام گرفتن که حالا تو زبانهای مختلف به معنای متحرک یا سرگردان هست، یعنی اینها بین ستاره ها سرگردان هستن. و اصلا همین جایی که ما میتونیم یکی از راههایی که سیارات رو بتونیم تشخیص بدیم اینه که اگر خیلی ممارست داشته باشیم، اگه تلاش کنیم در شبای متوالی سیارات آسمون رو رصد کنیم، ببینیم مثل این نقاط پرنوری هستن که دارن بین بقیه نقاط جابجا میشن، اینا سیاره ها هستن که حالا در گذشته ها تصورات خیلی متفاوتی نسبت به امروز دربارشون وجود داشت، ولی امروزه میدونیم که سیارات همشون دارن دور خورشید میچرخن به همراه زمین و این حرکتشون نسبت به همدیگه باعث میشه جاشون تو آسمون مدام عوض بشه تو زمینه ستاره هایی که نسبت به ما خیلی خیلی دور هستن.
یعنی در واقع اگر ما بریم مثلا به 100 سال گذشته، زمانی که هم انقدر مرتفع سازی نشده بود در شهرها، هم این که 100 سال البته بیشتر، حالا هم این که آلودگی نوری نداشت شب هامون، که میتونستیم واقعا هر شب رصد بکنیم آسمان رو و هر شب اصلا بخوایم و نخوایم آسمان اون وقت جزئی از زندگی شبانمون میشد، نگاه میکردیم میبینیم یه سری از این نقطه های نورانی هر شب جاشون تغییر میکنه، یه سری ها ولی ثابت میمونن، تکون نمیخورن. اونایی که هر شب تکون میخورن،
آره میشه. حالا شاید هر شب
که، یعنی نسبت
به مثلا بعضی هاشون تا بخوایم بفهمیم تکون خوردن چند ماه طول میکشه، ولی به طور کلی جابجا میشن
اونا سیاره ها.
بله، و اینا از قدیم در حالا ادبیاتمون نگاه کنیم در متون گذشته شناخته شده بودن توی حالا اقوام مختلف. حالا ما به عنوان منجمای آماتور امروزی میخوایم ببینیم که حالا چه تو این شبها، چه در کل، چه جوری باید سیارات رو رصد بکنیم.
فقط قبل از اینکه بیایم به عنوان منجم آماتور امروزی بشیم، منجمان آماتور دیروزی چه سیاره هایی رو میتونستن با چشم غیر مسلح طبیعتا ببینن؟
بله، از نزدیکترین سیاره به خورشید شروع کنیم. ما عطارد رو میتونستیم ببینیم، زهره رو با چشم میتونستیم ببینیم. این دوتا حتی یه زمانهایی صبحگاه، ستاره صبحگاهی و شامگاهی بودن، به خاطر اینکه نمیدونستن
نزدیک خورشید بودن،
نزدیک خورشید بودن، یه موقعی قبل طلوع دیده میشدن، یه موقعی قبل بعد از غروب، یعنی فکر کردن دوتا هن. یعنی هر کدومشون دوتا شخصیت جدا داشتن، در حالی که امروز میبینیم که یک سیاره هستن که دارن دور خورشید میچرخن. و بعد ما مریخ رو میدیدیم، مشتری و زحل. بقیه سیارات یعنی اورانوس و نپتون در زمانهای گذشته برای منجمان ناشناخته بود. چرا؟ چون اولا نپتون که اصلا با چشم دیده نمیشه، اورانوس هم اگر دیده میشه ولی بسیار دیدنش سخته و خیلی حرکتش بین ستاره ها کنده، سالیان سال طول میکشه تا مثلا یکی باید رصد کنه، اونم یک ستاره فوق العاده کم نور رو که متوجه بشه داره حرکت میکنه بین بقیه ستاره ها.
از چه قدری میدرخشه در آسمان؟
متغیره، ولی تقریبا اگر اشتباه نکنم اورانوس مثلا قدر 5،
یعنی دیگه خیلی باید آسمونت،
یعنی مرز بینایی در واقع
خیلی باید آسمونت هم تاریک باشه. بله، که بتونی با چش غیر مسلح ببینی.
بله، یعنی اگه بدونی کجا رو نگاه مثلا بکنی. تو شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچیک امروزه دیگه با چشم هم دیده نمیشه، چون مرز تقریبا تو مرز رو دیدن چشم هست.
آره دیگه، آره. عرضم به خدمت شما که باز قبل از اینکه بیایم به امروز، ما تو کتاب علوممون نوشته بود زمان زمان خیلی قدیم دیگه سنمون آقا سعید مشخص میکنیم دیگه وقتی بگیم اینو که زمان چه زمانی تو کتاب علومم چی نوشته بود که اونی که چشمک میزنه ستاره است، اونی که چشمک نمیزنه سیاره است. این قضیهش چیه؟
بله، قضیه اینه که ببینید ستاره ها خیلی از ما دور هستن، به خاطر همین با اینکه کره های بزرگی هستن ولی تو آسمون عملا به صورت یه نقطه دیده میشن، ولی سیارات قرص دارن، قرص بزرگی دارن. نوری که از ستاره ها داره به ما میرسه از جو زمین باید عبور کنه. توی این توی جو زمین نور بارها میشکنه، یعنی به خاطر اینکه جو تلاطم داره. مثل این مونه که شما پمپ بنزین اگه رفته باشید وقتی که بنزین میزنید، بخار بنزین باعث میشه که منظره پشتی که میبینید یه مقدار انفجار پیدا کنه، یا مثلا جاده که داغه میبینید که منظره پشت یه مقدار حالت انفجار پیدا میکنه و تار میشه. همین اتفاق برای نور ستاره ها و سیارات هم از توی جو زمین میفته. حالا ستاره ها چون نقطه‌ای‌اند در اثر شکست نور، نورشون هی قطع و وصل میشه، اما سیارات به خاطر اینکه قرص دارن اگه حتی از یه قسمتش هم نور به ما نرسه از قسمت‌های دیگه‌اش نور به ما میرسه. به خاطر همینه که تو آسمون معمولا ستاره‌ها چشمک می‌زنن و سیارات نه. البته الان انقدر آلودگی‌ها زیاد شده که حتی بعضی از سیارات تو این هوای آلوده انقدر اختشاشات جوی زیاده که حتی اونها هم بعضی وقتا نزدیکای افق که باشن ممکنه یه حالت چشمکی پیدا کنن، ولی به طور کلی ستاره‌ها چشمک می‌زنن ولی سیاره‌ها چشمک نمی‌زنن.
اگر دلتون می‌خواد به بحثمون بپیوندید، ما داریم درباره رصد سیارات صحبت میکنیم با پیمان اکبرنیای عزیز، منجم آماتور و روزنامه‌نگار نجومی. ساعت 21 و 24 دقیقه است به وقت استودیو پخش رادیو تهران و ما تا حدود ساعت 22 و 30 دقیقه در خدمت شما هستیم با برنامه چراغ نجومی، چراغ سه‌شنبه‌ها، چراغ خاموش. اگر دلتون میخواد به بحث ما بپیوندید، ما شماره‌مون رو دارید: 3391-4141 و 3391-4142 شماره های تلفنمون هستند. شماره پیاممون 30954. یه چیز دیگه هم بگم، گفتم البته اگر دلتون میخواد در طول هفته با ما در ارتباط باشید یا اینکه برنامه های گذشته رو دانلود بکنید، میتونید به رادیو تهران .ir سری بزنید و به بخش درخواست های شما از برنامه ها آرشیو برنامه چراغ میتونید تمام آنچه که از 4 دی 1391 تقدیم حضورتون شد تا امروز رو دانلود بکنید و بشنوید و به هر حال به آن اطلاعاتی که میخواید دست پیدا بکنید. اگر هم دلتون میخواد درباره برنامه تو طول هفته نظر بدید، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، یا واحد ارتباطات مردمی سازمان صدا و سیما، همون روابط عمومی خودمون، که میتونید به هر حال از طریق اون نظرتون رو درباره برنامه بگید. به هر حال اگر دلتون میخواد سوالی بکنید درباره آنچه که گفتیم از آقای پیمان اکبرنیا، یا اینکه نظری دارید که بخواید به آنچه که گفته شد اضافه بکنید، آستین بالا بزنید لطفاً و به برنامه بپیوندید. اما حالا یک منجم آماتور، یک کسی که حتی منجم آماتور هم نیست، یک کسی که علاقه الان پیدا کرد و الان فهمید که میتونه چند تا از سیاره ها رو با چشم غیر مسلح ببینه، کجای آسمان رو باید ببینه؟ چطور باید این کار رو بکنه؟ چه اطلاعاتی لازمه داشته باشه؟
درست. خب یه راه کلیش اینه که ما بیایم از منابع نجومی استفاده کنیم. حالا من امشب اینجا توضیح میدم، ولی اگه بخوایم در طولانی مدت جای سیاره ها رو یاد بگیریم، خب میتونیم از مجله های نجومی یا سایت هایی که در واقع میان اطلاعات رصد سیارات رو هر هفته اونجا قرار میدن توی اینترنت استفاده کنیم، یا از میگم مجله هایی که هر ماه چاپ میشن و منابع متفاوتی که الان در دسترس هست. اما به طور کلی امروزه خیلی گسترده شده نرم افزارهای نجومی، یا حتی نرم افزارهایی که برای گوشی های موبایل امروزه خیلی گسترده شده،
اپلیکیشن ها
خیلی کار رو راحت کرده. شما امروزه میتونید با نصب کردن یه سری از اپلیکیشن ها موبایل خودتون یا تبلت خودتون رو به سمت آسمون بگیرید و در واقع اون
روی اندروید و آی او اس دیگه
روی اندروید و آی او اس و موبایل رو که تکون میدید در قسمت، یعنی به سمت جهت‌های مختلف میگید، تشخیص میده موبایل و میتونه به شما نشون بده که اون قسمت از آسمون چه چیز، چه سیاراتی دیده میشن، چه صورت‌های فلکی دیده میشن. ولی خب روش‌های سنتی هنوز هم هستن و همه ازش استفاده میکنن، مثل مجلات و حالا روزنامه‌هایی که بخش قسمت نجوم دارن و هر هفته مثلا جای سیارات رو چه توی نقشه، چه حالا به صورت تقریبی معرفی میکنن. حالا امشب هم میتونیم درباره همین صحبت کنیم.
امشب درباره همین میخوایم صحبت بکنیم. چه ویژگی‌های قبل از اینکه بدونیم به کجا باید نگاه بکنیم، یعنی من حالا شما برای من میگید که مثلا من باید به شرق آسمان نگاه بکنم و مثلا سیاره مشتری رو ببینم که داره طلوع میکنه، چه ویژگی‌هایی رو باید دارن این سیارات از دید رصدگر زمینی؟
یه ویژگی خیلی بارز سیارات به صورت کلی اینه که از ستاره‌های معمولا پرنورترن. البته خب استثناء هم هست، خیلی وقتا هم ممکنه بعد یعنی کم نورتر باشن، ولی معمولا سیارات بارزمون مثل مشتری یا زحل یا مریخ به دلیل پرنور بودنشون پیدا کردنشون راحته. البته یه سری سیارات مثل عطارد هم سخت پیدا کردنشون، ولی زهره و مشتری و زحل و مریخ که سیاره‌ای هستن که خیلی ما باشون سر و کار داریم، معمولا هم پرنور هستن، همونطور که گفتی چشمک نمیزنن و حالا اون ویژگی‌هایی که اشاره کردم تو طولانی مدت میشه فهمید که بین ستاره‌ها هم حرکت میکنن. ولی اگر یه مقدار هم آسمون رو بشناسیم، یعنی برای کسایی که یه مقدار حرفه‌ای‌تر هستن، مثلا صورت فلکی‌ها رو میشناسن، فرضاً اگه صورت فلکی‌ها رو شما شکل کلیشون رو بشناسید، مثلا میدونیم صورت فلکی عقرب یا قوس یا سنبله، اینها مثلا میدونیم شکل کلیشون چه جور هست، بعد که به آسمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم که یه نقطه اون وسط وجود داره بین این صورت فلکی که مال این صورت فلکی نیست، که اینجا هایی که میفهمیم یه سیاره ای رو داریم در واقع اونجا رصد میکنیم، این مال اونجای آسمون به صورت ثابت نیست و حالا الان این سیاره توی اون صورت فلکی قرار داره. بنابراین بسته به این که چه اطلاعات نجومی داشته باشیم، برای کسایی که مبتدی هستن یا برای کسایی که آشنایی اولیه با آسمون دارن، روش های مختلفی وجود داره برای اینکه بتونیم سیاره رو پیدا کنیم.
ولی یه ویژگی های ظاهری هم دارن، مثلا اینکه اون که سرخ‌تره یه خورده،
آره از رو رنگشون هم
مثلا میتونیم بگیم که مریخ زهره نیست حداقل.
آره اگه بخوایم بین خود سیارات مقایسه کنیم از رنگش میشه به یه چیزایی پی برد، ولی شاید برای کسایی که برای بار اول آسمون رو رصد میکنن تشخیص رنگ ها کار سختی باشه،
یا مثلا زمانی که نگاه میکنن. به هر حال من میدونم اگر ساعت 12 نصف شب تو سرسو تو بالای سرم من یه جسمی دیدم که فکر کردم این سیاره است، حداقلش اینه که سیاره زهره نیستش، چون سیاره ایه که
بله.
یا طلوع کرده، یعنی یا غروب باید... کرده، یا باید منتظر طلوعش باشیم.
بله بله یه سری ویژگی‌های ظاهری دارن، مثلا عطارد و زهره همیشه دوروبر خورشیدن، دوروبر که دارم میگم یعنی یا باید قبل از طلوع خورشید رصدشون کنیم یا بعد از غروب خورشید. یا مثلا سیارات تقریبا توی تهران هیچ وقت توی قسمت‌های شمالی آسمون دیده نمیشن، یعنی همیشه توی نزدیکای میانه آسمون میشه پیداشون کرد. مثلا شمال آسمان رو ما هیچ وقت اگه بگردیم سیاره پیدا نمی‌کنیم، به خاطر اینکه صفحه منظومه شمسی که همه سیارات توش قرار دارن یه محلیه که ما تو آسمون بهش میگیم دایره البروج، یعنی یک دایره‌ای هستش که همیشه سیارات تو 12 تا صورت فلکی، حالا بهتر بگیم امروز 13 تا صورت فلکی هستن که فقط تو این صورت فلکی‌ها میشه سیاره‌ها رو پیدا کرد. تو بقیه جاهای آسمون، یعنی بقیه حالا 88 تا صورت فلکی آسمون، ما اثری از سیارات رو نمی‌بینیم. بنابراین اگه همین صورت‌های فلکی رو ما بلد باشیم، مثلا بدونیم که این 12 تا صورت فلکی کجای آسمونن، میتونیم بگردیم بین این 12 تا یا حالا الان 13 تا و سیاره مورد نظرمون رو پیدا کنیم.
در واقع مدارشون رو ما میتونیم مثلا از روی مدار خورشید تشخیص بدیم دیگه، یعنی اون مداری که تو روز خورشید درش میچرخه دور زمین از دید ناظر زمینی، در واقع
همون
هول و هوش مداری هستش که سیارات هم بعد دنبالشون گشن. شما دیگه نمیتونی پایین تر و بالاتر همینطوری که
آره یا...
شما فرمودی بخوایم دنبالشون بگردیم.
آره یا یه روش ساده تر اینه که اگه ماه تو آسمون بود، مثلا فرضاً وقتی ماه تو آسمونه، محلی که خورشید غروب میکنه رو وصل کنیم به جای ماه، و اگر این خط سراسری رو در نظر بگیریم، سیارات هم باید حولش همین خط باشن، یعنی همیشه ماه و سیارات و خورشید تقریبا توی دایره هستن، یه خط بزرگ، دایره بزرگ تو آسمون، دو تاشون رو پیدا کنیم بقیهشون هم در واقع تو این دایره بزرگه، از وصل کردن این دوتا به هم دیگه بقیه هم همون هول و هوش قابل پیدا کردن است.
این روزها چی میشه دید کجا؟
این شبا شاید
این شبها در واقع
آره این شبها حالا نزدیکای گرگومیش آسمون بین مرز بین شب و روز رو در نظر بگیریم، شاید دیگه آخرین زمانهایی باشه که بشه مشتری رو رصد کرد، یعنی حالا همین الان تقریبا آسمون تقریبا گرگومیش نزدیک غروب بعد از غروب هست. اگه دوستانمون به سمت غرب بیستند و افقشون کاملا باز باشه، ساختمونی نباشه، کوهی نباشه، به سمت غرب که میستن بین یکم پایین‌تر از محل غروب خورشید، خورشید الان نزدیک انقلاب تابستانی هستیم، یعنی خورشید داره اوج میگیره توی به سمت عرضهای میل‌های شمالی اومده، یکم سمت غروب خورشید به سمت جنوب بیایم تو سمت افق مغرب میتونیم یه جسم پرنور ببینیم که سیاره مشتری خیلی نزدیک داره میشه به افق این روزها و آخرین فرصتایی که میشه رصدش کرد. تو گرگومیش هوا یه نقطه روشنیه که تقریبا اگه غروب نگاه کنیم اولین جسم پرنوری که نمایان میشه بعد از نور روز مشتری هست. ما میتونیم مشتری رو نگاه کنیم. این از سیاره مشتری. عطارد متاسفانه دیگه الان نزدیک خورشید شده و دیگه قابل دیدن نیست. چند هفته پیش بهترین فرصت رصدیش بود که الان از دست رفته. بنابراین تو افق غربیمون ما مشتری رو میتونیم ببینیم. افق غربی مشتری. حالا اگه میخوایم میتونیم درباره ویژگی‌های مشتری و اینکه چی میشه دید ازش صحبت کنیم یا بریم سراغ سیاره‌های دیگه را من بگم.
نه ادامه بدیم.
ادامه بدیم. خب ببینید مشتری رو با چشم که رصد کنیم یه جسم کاملا پرنوره، گفتم چون قرص بزرگی داره نسبت به ستاره چشمک نمیزنه توی آسمون، الان نزدیک افق هستش.
الان حدودا قدرش چقدره؟
الان قدرش تقریبا نزدیک منفی 2 اگه اشتباه نکنم.
پس الان خیلی پرنوره دیگه.
آره الان کاملا از همه ستاره های آسمون توی افق توی زمانی که خورشید غروب میکنه از همه چیزا از همه ستاره تقریبا پرنورتر هستش. حالا برای اینکه بخوایم یکم بیشتر این با چشم، خب ما فقط یه جسم نورانی میبینیم توی آسمون، ولی اگر یه دوربین خیلی کوچیک داشته باشیم که حالا این دوربین دوچشمی باشه یا یه تلسکوپ خیلی کوچیک باشه که کیفیت اپتیکی مناسبی داشته باشه، ما میتونیم با تلسکوپمون به مشتری نگاه کنیم. با بزرگنمایی خیلی کم نیازی است، بزرگنمایی های بالا ما نیاز نداریم برای رصد مشتری. مثلا با بزرگنمایی 15 تا 20 برابر ما قرص مشتری رو میتونیم ببینیم. میتونیم ببینیم که مشتری برخلاف ستاره ها یه نقطه نیست.
با 15 تا 20 برابر اقمارش هم میشه دید.
اقمارش هم میشه دید. چهار تا قمری که اتفاقا گالیله هم برای اولین بار احتمالاً اگه دوستان یه تلسکوپ کوچیکی داشته باشن گالیله هم با یه تلسکوپ خیلی کوچیک.
با دو چشمی هم میشه دید.
با دو چشمی هم میشه دید. دو چشمی های مثلا با بزرگنمایی میگم 15 در 70 20 در 80 حتی با میگم کوچیک‌ترها هم شاید بشه مشتری رو رصد کرد. میتونیم قرص مشتری رو ببینیم و قمرهاشو. و یکی از چیزهای خیلی جالبی که شاید شروع خیلی کار خیلی هم منجمان بوده رصد رقص قمرهای مشتریه. شما اگه مشتری رو تو آسمون رصد کنید و این کار رو هر شب ادامه بدید میبینید که این نقطه چهار تا نقطه دورش میبینید، چهار تا نقطه ای که از خودش خیلی کم محترن بهش نزدیکن و همشون تقریبا توی خط قرار دارن. اینا هر شب حرکت میکنن و این خیلی برای ما مهمه. اینجا ما داریم برمیگردیم به تاریخ بشریت. توی تاریخ گالیله با استفاده از همین قضیه ثابت کرد که اجرامی هستن که دارن دور چیزای دیگه میچرخن، همه جهان دور ما نمیچرخه، که البته سر همین قضیه محاکمه هم شد به خاطر اینکه داشت خلاف سنت‌های زمان خودش صحبت میکرد، ولی متوجه شد که قمرهای وجود دارن دور یه چیز دیگه میچرخن و این خیلی تو تفکر بشر تاثیرگذار بود، تونست اثبات کنه که ای جهانیان تمام سیاره ها و زمین مرکز جهان نیست، همه چیز دور زمین نمیچرخه. و شاید ما دیدن این منظره و فکر کردن به این که توی این 400 سال چقدر بشر پیشرفت کرده خیلی جذاب باشه، برای که ما داریم توی 400 سال نسبت به عمر زمین مقایسه کنید که مثلا 4.5 میلیارد ساله چقدر پیشرفت کردیم از اون زمان با اون تلسکوپ های خیلی ساده‌ای که گالیله خودش ساخته بود رسیدیم به جایی که ما الان داریم.
4 سانتی بود دیگه.
آره یه تلسکوپ 4.5 سانتی بود. الان داریم ما با تلسکوپ های 10 متری سیاره های رو دور ستاره های دیگه کشف میکنیم، یعنی از منظومه شمسی پامون رو فراتر گذاشتیم. به خاطر همین من رصد مشتری رو خیلی دوست دارم، چون در واقع پرش تاریخیه به نزدیک 400 سال پیش و ما میتونیم رقص اقمار مشتری رو هر شب نگاه کنیم. نقطه ها جابجا میشن. اگه دوستان برن تو منابع نجومی بگردن دست نوشته های گالیله هست که هر شب مشتری رو رصد میکرد و این نقطه ها رو جاشون رو میذاشت و بعد از چند
گزارشاشه در واقع دیگه
گزارشاشه و بعد متوجه شد که عینا دارن دورش میچرخن. در واقع
من از شما دعوت میکنم اگر دلتون میخواد درباره گالیله و دستاورداش بیشتر بدونید به آرشیو رادیو تهران، به آرشیو در واقع چراغ خاموش مراجعه بکنید در سایت رادیو تهران و برنامه تاریخ نجوم رو بشنوید با حضور آقای دکتر امیر محمد گمینی. برنامه بسیار خوبی بود که من خودم خیلی لذت بردم. اون برنامه رو دانلود بکنید و بشنوید و سوالاتتون رو در این زمینه بگیرید و اطلاعاتتون رو کامل بکنید. همراه ما باشید. یک بار دیگه من شماره هامو قبل از اینکه پاس بدم، عرض بکنم 33 91 41 41 33 91 41 42 دیگه فوتبال جوش گرفته، موجش به استودیوی ما هم به برنامه نجومی ما هم رسیده. امشب می‌خواستیم درباره ستاره‌ها صحبت بکنیم، گفتیم یه وقت درباره ستاره‌های فوتبال صحبت نشه، واسه همین اومدیم درباره سیارات صحبت کنیم. و شماره پیام 30954 همراه ما باشید تا ساعت 22:30 با چراغ خاموش.
سلام، کتابی که این هفته معرفی میکنم شگفتی های کیهان نام دارد. فصل اول این کتاب به نام پیام‌آوران به تولد کیهان و چیستی و داستان نور میپردازد، راه ارتباطی ما با جهانهای دوری که شاید همواره دور از دسترس باقی بمانند. غبار ستارگان که نام فصل دوم هست، درباره کیهان و ستارگان اولیه، منشأ حیات، بیگ بنگ و این پرسش که چگونه مواد خام موجود در جهان از بقایای بیگ بنگ به وجود آمدن میباشد. در فصل سوم کتاب به نام سقوط، مطالبی درباره چهار نیروی بزرگ و بنیادی طبیعت به خصوص گرانش و همچنین کشش ماه شرح داده شده است. در چهارمین فصل آن به نام سرنوشت، نویسنده کوشیده است و با پیروی از روند توقف ناپذیر ساعت کیهانی درباره گذر زمان، چرخه حیات کیهانی و سرنوشت ستارگان بحث کند. انتشارات مازیار این کتاب را در 280 صفحه به اضافه تصاویر کیهانی منتشر کرده است. با سپاس از توجه شما، آریان سهرابی.
سپاس ویژه بیکران از آریان سهرابی عزیز که همراهیمون میکنن و به هر حال دیگه جزء تیم ما شدن و من ممنونم ازشون. چند تا پیام بخون، چند تا سوال در واقع اگه اجازه بدین آقا پیمان بخونیم که ما چند تا سوال هم جواب داده باشیم. نوشتن، اگه اسمتون هم پای پیاماتون بنویسین فقط با هم بیشتر آشنا میشیم و باعث خوشحالی و افتخار بنده است. نوشتن که اسمشون رو ننوشتن ولی نوشتن وقتی روستا بودیم شبای تابستون زیر آسمون قشنگ میخوابیدیم، بعضی آخ جان بعضی وقتا ستاره های با سرعت حرکت میکردن. میشه درباره اینا توضیح بدین؟
بله، اون ردای نوری که گاهی اوقات تو آسمون میشه دید، البته تو شهرهای بزرگ کمتر و همونطور که این دوستمون گفتن الان توی مناطق روستایی و نقاط دور از شهر، این ردای نور در واقع شهاب‌ها هستن، شهاب‌هایی که توی آسمون دیده میشن و این شهاب‌ها در واقع مربوط به اجرام خرد منظومه شمسی هستن، ذره‌های خیلی ریز غبار که گاهی اوقات وارد جو زمین میشن و در اثر سرعت زیادی که دارن جو رو ملتهب میکنن و این جو شروع میکنه به تابش نور و اون سنگ خیلی ریز که میسوزه باعث میشه که ردای از نور دیده بشه. اینها هم اجرام منظومه شمسی هستن ولی سیاره یا ستاره نیستن، بلکه ذرات خیلی ریزی هستن که گاهی اوقات هم بزرگه، ممکنه خیلی بزرگ باشه،
یعنی به زمین هم ممکنه برسن،
ممکنه به زمین برسن که اونجوری میشن شهاب سنگ، که گاهی اوقات هم شهاب سنگ‌های خیلی بزرگی رو به زمین ما در واقع می‌بینیم که به زمین میرسن و بعضیا مثلا دنبال کار کشف شهاب سنگ هستن و گاهی اوقات هم حتی فاجعه به بار میارن.
که نزدیک بود 2 سال پیش تو سیبری روسیه. این اتفاق بیفته و ممکن هم هست آزرگویی باشن که
در واقع شهاب‌های پرنور رو میگیم آزرگوی دیگه،
آره دیگه، اونم قدرش رصد اونها یه لذت دیگه،
رصد و حتی شنیدن صدا. حالا این رادیو ما میتونیم بگیم که این آزرگوی گاهی اوقات صدای سوختنشون هم توی جو میاد که خیلی جالبه،
خیلی واقعا لذت
و شاید یکی از لذت‌های رصدی باشه که هر کس چند بار تو عمرش اگه تجربه کنه خیلی
آره واقعا. آقا مهران نوبری، من ممنونم ازتون که حاضریتون هم زدین، نوشتن لطفاً در صورت امکان نام نرم افزار اندرویدی که برای شناسایی سیارات موجود است رو بگید.
بله ببینید، نرم افزارهای مختلفی هستن، بعضیشون پولیه بعضیشون رایگان. یکی از نرم افزارهایی که خب خیلی در دسترس هست و رایگان هم هست، گوگل اسکای مپ هست. گوگل اسکای مپ که محصول شرکت گوگل هست، شما میتونید
رو همه اندرویدیا هست بدون چیز دیگه، یعنی میتونه
رایگان میتونه بدون آره دیگه. از رایگان دیگه مارکت ها یا بازارها دانلود کنن. و به جز اون نرم افزارهای دیگه هم هستن مثل استار واک، اسکای واک و حالا نرم افزارهای فوق العاده زیادی که تو زمینه نجوم ساخته شده. میگم معروف ترینشون شاید چون مال شرکت گوگل باشه، گوگل اسکای مپ، استار واک و اسکای واک باشن که
در واقع اینا وقتی که شما به هر حال یه جسمی رو میبینی در آسمان که برات یعنی نمیدونی این چیه، آیا سیاره است یا ستاره است، این نمیدونم زهره است یا مشتریه، این رو اگر گوشیت رو البته باید قبلش لوکیشن تو داده باشی و به هر حال
خودش میفهمه. اگه مثلا شما با آنتن موبایل، اگه اون قسمت تیک شناخت موقعیت رو زده باشی،
آره. میگیری گوشی تو سمتش و اون بهت میگه که مثلا این چیزی که الان نشونه، این جسمی که به هر حال به سمتش قراول رفتی نشونه رفتی، آره این مثلا فلان سیاره است یا فلان ستاره است اصلا.
بله بله.
خیلی کاربردیه. تو نرم افزارها هم استلاریوم من فکر میکنم هم نرم افزاری که خیلی رایگان، هم اوپن سورس، هم حجمش پایینه، یعنی خیلی راحت قابل دانلود.
بله حجم میکنم 40 مگابایت چیز خاصی نیست. استلاریوم که شما اگه تو اینترنت هم جستجو کنید، حتی به فارسی هم جستجو کنید، فکر کنم سایت‌های برای دانلود قرارش دادن. و حالا اگه این نرم‌افزار خیلی حرفه‌ای‌تر می‌خواید، استای نایت هستش که اونو باید حالا تهیه کنید و اوپن سورس هم نیست، ولی استلاریوم کار همه رو تقریبا راه میندازه. نسخه آره. فارسیش هم من دیدم که هست، یعنی که
جدی؟
آره اومدن اون اسما رو ترجمه کردن به فارسی.
برو که حالا کیا کردن که خودشون
فکر کنم دافت، چون اوپن سورس دیگه میشه بهش اضافه کرد. من دیدم که بعضی رو لپتاپ کامپیوتر بعضی نسخه فارسیش هست، یعنی مثلا اسم سیارات و صورت فلکی ها رو به فارسی نوشته بود. میتونن دوستان دانلود کنن از اینترنت استلاریوم رو و ازش استفاده کنن. و حتی خود آنلاین گوگل اسکای
آره.
این اگه نمیخوان دانلود کنن، میتونن نرم افزار گوگل اسکای رو مثلا استفاده کنن. یا نرم افزار دیگه که تو سیارات خیلی خیلی خوبه، مال یه نرم افزاری هست برای ناسا، آیز آن د سولار سیستم. حتی اون بیشتر در مورد جزئیات خودش میتونن تو منظومه شمسی سفر کنن، ولی نرم افزار آیز آن د سولار سیستم هم فوق العاده نرم افزار گرافیکی قوی هستش که اونم باز به رایگان قابل دانلود هست.
فقط توی نرم افزار خیلی قوی، نرم افزار استاری نایت یا همون شبهای شب پرستاره خیلی
سنگین و دو تا دی وی دی و
آره خیلی... یعنی نصفش آره هم نصفش کار داره، هم اینکه دیگه اگه رو لپتاپت بریزی که دیگه واقعا نمیتونی چیز دیگه ای کنارش داشته باشی.
من خودم استلاریوم استفاده
آره استلاریوم خیلی کار رو اندازه واقعا، یعنی خیلی
و الان که دیگه میگم اپلیکیشن ها، حتی خب خیلی ها ممکنه آی او اس الان استفاده نه، یعنی از اپلیکیشن های اندرویدی استفاده نکنن، ولی میگم حالا بالاخره هر کس که به تکنولوژی دسترسی داشته باشه رو همه چیز، یعنی الان چه کامپیوتر چه موبایل، نرم افزارهای مختلفی اومده.
یا اگر هم حالا شما اپلیکیشن یا نرم افزاری رو میشناسید که ما بهشون اشاره نکردیم یا اصلا آشنایی نداریم
زیاده.
باهاش آره شما فکر میکنید خوبه، حتما معرفی بکنید لطفاً 3391-41-41 و 3391-41-42 که تلفنامون شماره پیاممون هم 3954. من منتظرم اگر چیز خاصی رو شما، شاید به هر حال تو اینا یه چیزی باشه که آدم فکر کنه که حتی مثلا از استلاریوم یا گوگل اسکای مپ بهتر بتونه.
آره تو اپلیکیشن ها به خصوص چیزایی هست خیلی قوی تر که حتی من خودم چون از اپلیکیشن های اوپن سورس استفاده میکنم مثلا اونا رو ندارم، اپلیکیشن های یا حتی مثلا آی او اس هم آشنایی ندارم، موبایل اپل اونم نرم افزارهای دیدم که دوستان استفاده میکنن تخصصی برای خود اون گوشی های آیفون هست و که اگه دوستان میدونن معرفی کنن.
آره معرفی بکنید بهمون، من خوشحال میشم. نوشتن چطور میشه اندازه ستاره ها رو با دست مشخص کرد؟ بعد پرسیدن اصلا ممکنه
اندازه ستاره، اگه منظور قطر ستاره، حتی با بزرگترین تلسکوپ های جهان هم تقریبا میتونم بگم مثلا یکی دو مورد ستاره های نزدیک قطر ستاره ها رو نمیشه دید اصلا، یعنی ستاره ها در صورت نقطه هستن. ما با استفاده از روش های دیگه اندازه ستاره ها اندازه گیری میکنیم که حالا طیف سنجی و کارهای حرفه ای تر، ولی اندازه ستاره ها با دست رو منجم های آماتور قابلیت اندازه گیریشون، اگه منظورشون از اندازه قطر باشه.
اگر من درست متوجه شده باشم، اگه ما اشتباه متوجه منظورتون شدیم لطفا اصلاح بفرمایید، اسمتون رو ننوشتین نمیتونیم مخاطبتون قرار بدیم، ولی من شاید حس میکنم که با دست منظورشون درجه در آسمان شاید باشه،
یعنی
این که پیمایش در آسمان، این که چند درجه است، مثلا ماه قرص ماه رو ما چند درجه ببینیم دوست. یا این که بخوایم فاصله بین ستاره ها رو مثلا با درجه، شاید منظورشون اینه که
اگه منظورشون اون باشه، ببینید ما اگر دست خودمون رو در واقع به حالت کشیده مقابل خودمون قرار بدیم، میتونیم از دستمون به عنوان یه جور زاویه سنج استفاده کنیم، حتی تقریبی کاملا. و مثلا تو این حالت فرض کنید قطر ماه اگر نیم درجه باشه تو آسمون، انگشت ما میتونه دو برابر ماه رو بپوشونه، یعنی انگشت سبابه ما قطرش تقریبا میشه 1 درجه از نظر اندازه زاویه، یا مثلا مشت ما تو آسمون تقریبا 10 درجه است، چون آسمون می‌دونیم یه کره است، یه کره میشه با زاویه روش پیمایش کرد. مشتمون اگه مقابل خودمون قرار بگیم دستمون کاملا کشیده باشه تقریبا 10 درجه است، یه وجب نزدیک 20 تا 25 درجه است، برای افراد مختلف فرق میکنه. یه انگشت هم تقریبا میگه انگشت سبابه حدودا 1 درجه تا 1.5 درجه است، باز برای انسان‌های مختلف فرق میکنه. این روش‌های پیمایش آسمون هستش که حالا مثلا اگه گفتن فرضاً مثلا مریخ تو آسمون الان مثلا فرضاً 50 درجه ارتفاع داره یا 45 درجه ارتفاع داره، یا مثلا مشتری 10 درجه ارتفاع داره، ما میتونیم با استفاده از پیمایش مثلا میگیم مشتری 10 درجه از افق فاصله داره، یعنی یه مشت بیاید بالای افق، مشتتون رو که مقابل خودتون گرفتید به اندازه یه مشت حرکت کنید به سمت بالا.
دوست من آریان دانشجوی دانشگاه نوشتن که ازتون واقعا ممنونم، این اولین بار توی یه برنامه پیاممو میخونن، دلم گرفته بود از تنهایی، خوشحالم کردید، قربونت برم. چرا دلت گرفته؟ خیلی خوشحال شدیم که خوشحالتون تونستیم بکنیم و امیدوارم که همراهمون باشی در هفته های آینده با برنامه چراغ خاموش و با هم همسفر بشیم در دنیای زیبای نجوم. آقا مرساد جعفری دوست خوبم نوشتن که در نرم افزار گوگل اسکای مپ برخی پارامترها اشتباه وارد شده و موقعیت برخی صور فلکی دقیق نیست. من سفری رو پیشنهاد میکنم.
اسکای سفری
مال چیزه؟ مال iOSه؟
فکر کنم چون با iOS کار نکردم دقیقا نمیدونم، ولی اسکای سفری هم نرم افزار معروفه است. الان که گفتن منم دیدم که بعضی از دوستان استفاده میکنن. آره گوگل اسکای مپ برای کارهای حرفه‌ای نیست، تقریبی موقعیت سیاره رو نشون میده، یعنی که اونقدر نمیشه گفتش که حالا برای رس، ولی برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن به نظر من خوبه و دقت نسبتا خوبی هم داره. ولی خب آره یه مقدار جای شکل صورت‌های فلکی توش یه مقدار شاید مثلا با اون چیزی که تو نقشه‌ها می‌بینیم یه مقدار متفاوت باشه، اون خطایی که صورت فلکی رو نسبت به من وصف می‌کنه، ولی جای ستاره‌ها درسته، ولی اون خطایی که ستاره‌ها
خب اونم که استاندارده، آیا اون خطایی که صورت‌های فلکی
نه اونم تو شما تو کتابا هم نگاه
یعنی شما تو آره دیگه تو منابع مختلف اینا عددا به هر حال فرق می‌کنه، چه شکل‌ها
قراردادی اصلا صورت آره فلکی کلاً قراردادی هست، به خاطر همون بعد درست میگن شاید اون خطایی که صورت ستاره‌های صورت فلکی رو به هم وصل می‌کنه مثلا تو هر کتاب یک جور باشه، ولی به طور کلی خیلی اینجوری نیست که مثلا بخوایم بگیم نرم افزار خطا داره، چون بالاخره تیم خوبی پشت این نرم افزار هست.
خانم مینا سوال خیلی شاید سوالشون به بحث رفت نداشته باشه ولی چشم میخونیم، نوشتن علت این که بعضی از ستاره ها پر نور هستن بعضی کم نور چیه؟
ببینید کلن هر جسمی که تو آسمونه نورش به دو عامل بستگی داره، نوری که ما میبینیم، یک اینکه چقدر واقعا نور تابش میکنه، دو اینکه چقدر از ما فاصله داره. همه اجسام همینه، چه سیاره باشن چه ستاره باشن. بنابراین مثلا این مونه که شما یه لامپی دارید، مثلا یه لامپ 100 وات، اگه این لامپو بکنید لامپ 60 وات نورش کم میشه. یه راه دیگه اینه که این لامپ از خودتون دور کنید، باز نورش کم میشه. ستاره ها هم همینه دقیقاً، ستاره هایی که نور بیشتری از ذاتن بیشتر نور تابش میکنن، حالا انرژی بیشتری اصلا تولید میکنن، پر نورترن، دو اینکه به ما هر چقدر نزدیکتر باشن.
متشکرم. بقیه سوال ها باشه برای باکس بعدی. 21:49 و 27:28:29 زنده و مستقیم از رادیو تهران در خدمت شما هستیم، از استودیو پخش ما در میدان 15 خرداد ارگ شهر تهران، و داریم درباره رصد سیارات صحبت میکنیم با پیمان اکبرنیای عزیز. تا ساعت 22:30 هم همراه شما هستیم، همراه ما باشید اینجا در چراغ خاموش. اما بحثمون ادامه بدیم یا بریم یه سر اتاق فرمان؟ بحثمون ادامه میدیم. ما درباره مشتری داشتیم صحبت میکردیم و رصد مشتری گفتیم که اگر بخوایم یه دوربین دوچشمی خیلی ضعیف رو، حالا ضعیف که منظورم اینه که با بزرگنمایی کم بخوایم ببینیم، میتونیم حتی اقمارش هم ببینیم. اگه یه خورده بخوایم بزرگترش بکنیم این اپتیکمونو چیه؟
بله اگه بریم سراغ رصد تلسکوپی، هر چقدر اپتیک بهتری داشته باشیم میتونیم بریم سراغ جزئیات بیشتر. ما مثلا با یه تلسکوپ حالا بین 4 تا 6 اینچ 10 تا 15 سانت قطر دهانش اگر باشه، میتونیم بریم سراغ جزئیات سطح خود مشتری. مشتری میدونیم که یه سیاره گازیه و یه سری نوارهای گازی که حالا با ارتفاعهای مختلف و جنس مختلف هستن، رنگ‌های مختلف، بهشون میگیم کمربند و ناحیه. کمربندها و ناحیه‌های مشتری رو میتونیم با تلسکوپ‌های بزرگتر و بزرگنمایی‌های مثلا 100 برابر و 200 برابر شروع کنیم به دیدن.
باز رنگ که نمیشه تشخیص داد، میشه؟
چرا با فکر کنم با تلسکوپ‌های مثلا 6 اینچ اینا میتونیم با 6 اختلاف روشنایی رو حداقل میتونیم، یعنی تیره و روشن بودن رو میتونیم تشخیص بدیم، ولی نه برای رنگ مثلا می‌خوایم قرمز یا مثلا قهوه‌ای بودن رو تشخیص بدیم، باید بریم سراغ فکر کنم 8 تا 10 اینچ. حالا الان
یعنی تو 10 اینچ تو میتونی رنگ دانه‌ها رو تحریک می‌کنه نوری که می‌گیره از چیز؟
تا جایی که من موقعی که مشتری پرنوره آره. منتها الان نزدیک افق شاید یه مقدار خوب دیدن الان مشتری اصلا کلا شرایط رصدی
آره، آره.
خیلی جالب نیست، ولی در حالت کلی مثلا میشه لکه سرخ مشتری رو حتی با تلسکوپ های میگم 4 تا 6 اینچ با بزرگنمایی 100 تا 150 تا جایی که یادم باشه میشه دید، و حتی گاهی اوقات میشه گذر اقمار مشتری رو اگه بدونیم کی اتفاق میفته از مقابل سطح مشتری هم ببینیم، یعنی قمر میاد از مقابل سطح رد میشه، اینو میشه مثلا با بزرگنمایی 200 تا 300 برابر دید که تلسکوپ مثلا 8 اینچ میخواد، ولی لکه مشتری رو با تلسکوپ های یه مقدار کوچیکتر هم قابل دیدن هست، میدونیم لکه مشتری اندازش تقریبا 2 برابر زمین هست، قطر کره زمین هست، و همینطور کمربند های مشتری که باز میگم با تلسکوپ های به اصطلاح بهشون میگیم رده متوسط آماتوری قابل دیدن هستن.
و بریم سراغ سیاره بعدی، بریم سراغ مریخ.
مریخ خوبه به خاطر اینکه داریم از مشتری میایم به سمت از در واقع از غرب داریم میایم مثلا میچرخیم به سمت جنوب آسمون قرار میگیریم، حالا به سمت تقریبا جنوب غرب. اگر همین ساعت ها یعنی مثلا ساعت الان تقریبا نزدیک ساعت 10 هست، ساعت 10 با آسمون نگاه کنیم مشتری رو به سمت جنوب یه مقدار متمایل به سمت غرب، یعنی جنوب غربی، ببخشید مریخ رو سمت جنوب غربی،
یعنی داره میره برای غروب،
تا چند ساعت هنوز تو آسمون میشه دیدش، یعنی هنوز به سمت افق نرسیده، نزدیک نشده، شاید مثلا نزدیک 40 درجه 50 درجه هنوز ارتفاع داشته باشه از افق، یعنی نیمه های راه بین بالای سر تا افق هست مریخ. ویژگی که داره اینه که خب سرخ رنگه و پر نور هم هست، یعنی شاید با رنگش بشه تشخیص داد. البته وقتی میگم سرخ رنگش انتظار مثلا مثل یه لامپ قرمز رو نباید داشته باشیم، شاید یه رنگ نارنجی بشه ازش تشخیص داد، برای چشمای تیزبین میشه اینو نسبت ستاره‌های اطرافش که معمولا سفید یا آبی رنگ هستن، چیزی که ما از ستاره‌ها میبینیم معمولا رنگ سفیده. مریخ یه ته رنگ قرمز داره، سرخ رنگ یا تقریبا مایل به نارنجی داره که میشه تو آسمون تو صورت فلکی، اونایی که حالا صورت فلکی ها رو بلد هستن، صورت فلکی سنبله هست الان مریخ که سمت راست ستاره پرنور سماک ازل، یعنی پرنورترین ستاره صورت فلکی سنبله که الان دقیقا اگه دوستان به آسمون نگاه کنن از سمت جنوب سماک ازل یه مقدار غربترش سیاره مریخ سرخ رنگ رو میتونن ببینن.
و اگه بخوان اپتیک یعنی با حالا چشم مسلح بخوان ببینن مریخ رو چی میبینن؟
الان مریخ از اون
الان از چه قدریه؟
الان از قدر فکر کنم نزدیک، بذارید دستنوشتمو نگاه کنم، از قدر نزدیک مثلا منفی تقریبا صفره، یعنی منفی نیم تا حدود صفر، هنوز آره پرنور، یعنی جزو ستاره ها، یعنی جزو 5 تای پرنور فعلی آسمان محسوب میشه، اجران پرنور آسمان محسوب میشه و به خاطر همین تشخیص دادنش راحته. ولی اگه با تلسکوپ بخوایم الان بهش نگاه کنیم خیلی دیگه اون جزئیات رو شاید با تلسکوپ های کوچیک نمیتونیم ببینیم، مثلا خبری از دشت ها و کلاهک های قطبیش نیست به خاطر اینکه الان از اون نزدیکترین فاصله نشه زمین دور شده و موقعیت رصدیش چند ماه پیش بهترین ایدئال رصدیش بود، ولی
گفتیم تو برنامه اگه یادتون باشه
اگه دوستان تلسکوپای خیلی بزرگ دارن باز هنوز با تلسکوپای بزرگ آماتوری میشه جزئیاتی از سطحش رو دید، ولی
در بهترین شرایط چی؟
در بهترین شرایط اگه مریخ باشه تو آسمون میشه دشت‌های سطحش رو تماشا کرد و اینا خب هر شب جابجا میشه چون مریخ هم زمین داره دور خودش میچرخه و این دشت ها مدام در طول شب جاشون هی داره عوض میشه، و همینطور در بهترین شرایط رصدی کلاهک های مریخ که یخی هستن دیده میشن. باز برگردیم به تاریخ مریخ، خب میدونیم ما خیلی معروفه مثلا نزدیک شاید کمتر از 100 سال پیش فکر میکردن تو مریخ حیات وجود داره و حتی یکی از برخی از اخترشناسا به اشتباه فکر میکردن کانالهایی تو مریخ آب رو از قطبین مثلا مریخیا کشاورزی میکنن دارن میارن تو استوای سیاره مثلا یه چیزایی میکارن، ولی امروزه معلوم شده که مریخ یه سرزمین بایر هست و آب هم اگه وجود داشته باشه زیر سطحشه. کلاهک های قطبیش هم که اگه با تلسکوپ های بزرگ میشه رصدش کرد کلاهکاش از یخ آب عمدتا نیستن، بیشتر از یخ دیوکسید کربن هستن چون مریخ خیلی سردتر از زمین به صورت میانگین، ولی به صورت کلی با اپتیک های بزرگ آماتوری دوستان اگر دارن میتونن کلاهک قطبی مریخ رو رصد کنن، میتونن دشت های بزرگ مریخ که تا تفاوت رنگ دارن به نسبت به ناحیه اطرافشون تیره تر هستن، اینا رو رصد کنن که میگن با تلسکوپ های بزرگ فعلا تنها امکان پذیره. حتی تو بهترین شرایط هم باز تلسکوپ های کوچیک نمیشه جزئیات سطح مریخ رو دید.
و بریم سراغ یه سیاره دیگه، اگه بخوایم همونجوری بیایم از زمین باید بگذریم و برسیم به
از مریخ، باید بگذریم بیایم سمت چپ مریخ. یعنی اگر در نظر بگیریم مریخ الان سمت جنوب غربه، سیاره دیگه رو داریم سمت جنوب شرق نسبتاً که زحل هست. سیاره زحل که الان در صورت فلکی کم نور میزان قرار داره، میزان یا ترازوی صورت فلکی نسبتاً کم نوره که تو تهران به سختی دیده میشه. منتها زحل هم الان قدرش تقریبا نزدیک به صفر، تقریبا 0.2 هست قدرش، یعنی جزء از مریخ کم نورتره ولی بازم نسبت به ستاره های آسمون تو اون منطقه‌ای که هست تقریبا پرنورترین ستاره است. یه ناحیه از آسمون هست اونجا که ستاره خیلی پرنوری نداریم. الان سمت جنوب شرق اگه بیستن دوستان، قلب العقرب تازه طلوع کرده ستاره.
تهران خیلی راحت نمیشه دیدش، یعنی باید صبر کنیم که ارتفاع بگیره.
زحل رو میگیری؟
نه، قلب العقرب.
قلب العقرب آره، یه مقدار باید ارتفاع بگیره، نزدیک افق هستش. ولی همین الان اگه به سمت جنوب شرق، یعنی جنوب به سمت یه مقدار متمایل به سمت شرق وایسن، سیاره زحل رو میتونن تقریبا به سادگی پیدا کنن، چون پرنورترین قسم چیزی که تو جنوب شرق آسمون دیده میشه الان سیاره زحل هست. خب زحل با چشم که مثل بقیه سیاره جزئیاتی نمیشه داشتید، ولی برای رصدهای تلسکوپی سوژه جذابی هستش. یعنی ما اگر زحل رو با یه تلسکوپ کوچیک حتی با بزرگنمایی 20 برابر هم رصد کنیم، یا با یه دوربین دو چشمی همونطور که گفتیم کوچیک اگر رصد کنیم، زحل حلقه هاش دیده میشن که سیاره حلقه به گوشه دیگه، یا به اصطلاح دیگه ارباب حلقه های منظومه شمسیه.
و یادداشت های گالیله رو اگر نگاه بکنیم، یه دایره کشیده که دورش انگار دوتا گوش داشته باشه.
آره،
نمیدونست چیه، برای اولین بار به هر حال دید و دید یه چیزائده های اونجا هست.
آره، انگار که مریخ دوتا مریخ زحل دوتا گوش داره. و بعد نکته جالب اینه که چند سال بعد رصد کرد و این گوشا ناپدید شده بودن و فکر کرد که اشتباه هستن رصد کرده، ولی امروزه میدونیم که واقعا اینجوریه. یعنی حلقه های زحل، چون زحل حلقه‌هاش تو استوای سیاره میچرخن و با اینا توی همه حلقه ها مثل یه رینگی میمونن که توی صفحه قرار دارن. و اگه این صفحه رو ما از لبه نگاه کنیم، انگار حلقه ها رو داریم از لبه نگاه میکنیم و چون ضخامت حلقه ها کمه اصلا دیده
یه خط دیگه دیده
یه خط اصلا حتی تلسکوپ هابل هم تو موقعی که حلقه ها از لبه دیده میشن نمیتونه ببیندشون. ولی وقتی که حلقه ها زاویه خوبی پیدا میکنن که الان داریم میریم به این سمت، الان تقریبا جزء زمان هایی که حلقه های زحل تا یک سال آینده وضعیت بهترین وضعیت رصدی رو پیدا میکنن، تو این موقعیت قشنگ میشه با یه تلسکوپ حتی کوچیک هم، حالا اگه در حد تلسکوپ گالیله باشه که فکر کنم الان حتی تلسکوپ های کوچیک ترین تلسکوپ های آماتوری هم از تلسکوپ گالیله بهتره.
نه دیگه الان دو چشمی هامون خیلی ها مثلا حالا یعنی
بهترن.
آره دیگه، با از 4 سانتی
میگم تلسکوپ های اسباب بازی که الان تو اسباب بازی فروشی های شاید در حد تلسکوپ گالیله
آره
باشه، ولی بقیه تلسکوپ ها الان هر کسی که سمت نجوم بره تلسکوپی تهیه کنه میتونه حلقه های زحل رو میگم با بزرگنمایی مثلا حدود 20 برابر به صورت دوتا حالا همون گوش ببینه. اگه بزرگنمایی رو ببریم بالاتر که در کنارش بعد قطر تلسکوپ هم بیشتر کنیم که جزئیات بیشتری هم ببینیم، یعنی در واقع توان تفکیک تلسکوپ بیشتر کنیم، میتونیم در واقع حلقه ها رو به صورت خیلی بارزتری ببینیم. یه ذره تلسکوپ های بزرگتری داشته باشیم میتونیم شکاف بین حلقه ها رو ببینیم. حلقه های زحل یک پارچه نیستن، بینشون یک شکاف خیلی بزرگی قرار داره. بزرگترین شکافشون که بهش میگیم شکاف کاسینی که اولین بار همین اخترشناسی به همین نام این شکاف رو کشف کرد. با تلسکوپ های بزرگتر میشه این شکاف رو رصد کرد. و اگه تلسکوپ های باز بزرگتری داشته باشیم، جزئیاتی شاید بشه از نوارهای سطح خود زحل رو رصد کرد که در واقع مثل مشتری هست، منتها خیلی اختلاف روشناییش کمتره، یعنی اینکه مشتری سطحش خیلی کمربندهای بارزتری داره، ولی زحل حلقه هاش، یعنی چیزی که خیلی منجما رو علاقمند میکنه به زحل، حلقه های زیبای این سیاره است.
ولی یه نکته ای رو من خواهش میکنم که حواستون باشه شنوندگان عزیز، ما خیلی وقتا پیش میاد که به هر حال ما تلسکوپ رو وقتی قراول میری سمت زحل و دعوت میکنی از کسایی که تا حالا زحل رو ندیدن از پشت تلسکوپ که زحل رو ببینن، وقتی نگاه میکنن توقع دارن تصویری رو ببینن. آه همین، آره همین، توقع دارن تصویرش رو ببینن که مثلا عکسش رو توی کتاب‌ها دیدن یا توی نمیدونم سایت‌ها دیدن یا توی یعنی میخوام بگم عکسی که مثلا تلسکوپ فضایی هابل گرفته ازش رو توقع دارن ببینن که قطعا نمیشه. یعنی همین که ما میگیم آقا میتونی مثلا این حلقه رو ببینی، شکاف رو متوجه بشی، شاید این یعنی این که اصلا نمیشه که بخوای شما حتی رنگ رو تشخیص بدی.
آره ما حتی خود منجمای آماتور که حالا به نجوم علاقه دارن یه وقت میبینیم تو شبای رصدی یه فریادی میکشه که ذوق زده شده از دیدن زحل، بعد یه فرد دیگه میره که حالا خیلی هم نجومی نیست نگاه میکنه میگه همین بود که مثلا این همه، حالا شاید برای اون کسایی که حالا زحمت کشیده باشن، چون خود مثلا همین پیدا کردن سیارات با تلسکوپ هم نیاز به تلاش داره، شما باید تلسکوپتون رو هم خط کنید، بعد بلد باشید چجوری پیدا کنید، همون تلاشی که در صورت شما رو بعدا میرسونه به دیدن اون سیاره، شاید یه قسمتی از ذوقش به خاطر اون باشه.
آره
و حالا اینکه اگر علاوه بر این که شما بدونید که دارید چی میبینید، اینم خیلی مهمه، شاید مثلا برای کسی که اطلاعاتی نداره از زحل خیلی مثلا یا تو پیشینه رصداشو نمیدونه شاید خیلی جذاب نباشه، ولی اگه مطالعاتون یه مقدار بیشتر باشه این جذابیت دیدنش هم برای ما بیشتر میشه. ولی واقعا همینه، مثلا اگر دوستان میرن مثلا به رصدخونه‌ای که الان توی تهران هست مثلا برای شبای رصدی، انتظار دیدن مثلا عکسای تلسکوپای بزرگو نداشته باشن، هر چند اگر یه مقدار دوستان علاقمند پیگیر باشن مثلا به عکاسی از سیاره‌ها
اون دیگه
و مثلا با وبکم سابای وبکم هم میشه از سیارات عکسای گرفت که اون دیگه واقعا ذوق داره، یعنی جزئیاتی میشه مثلا ثبت کرد که البته نیاز داره که دوستان تمرین داشته باشن، مطالعه داشته باشن، اونجا میشه جزئیاتی ثبت کرد که بعضی وقتا مثلا ما دیدیم مثلا باورشون نمیشه، مثلا میگیم این عکسو مثلا یه منجم آماتور گرفته، میگن نه اینو هابل گرفته، میگیم نه بابا اینو با یه وبکم ساده با یه تلسکوپ آماتوری گرفته شده، ولی باورشون نمیشه، برعکسش هم هست، یعنی مثلا دوستانی که علاقه داشته باشن به عکاسی علمی تر و حرفه‌ای تر نجومی میتونن واقعا عکسای حیرت انگیزی بگیرن.
آره دیگه این خیلی مهمه درک این قضیه که این که ما میگیم مثلا حالا یه تلسکوپ آماتوری قرار نیست اون تصویر رو به شما بده، ولی عکس قضیهش فرق میکنه، یعنی اگر ما میگیم که اون چیزی که میبینن مثلا از دیدن یه چیزی خیلی خوشحال میشن، اون تصویری که تو چشمی میبینن اون فرق میکنه با عکسی که گرفته میشه، اون اصلا یه دنیای دیگه ای داره که دعوت میکنم ازتون برنامه عکاسی نجومی رو که با تاها قوچکان روی عزیز داشتیم بشنوید و یعنی دانلود کنید و بشنوید و به هر حال اطلاعاتتون رو در این زمینه افزایش بدید. من ممنونم از مرساد جعفری عزیز که برامون نوشتن قدر ظاهری دقیق مریخ الان -2 دهمه.
بله. آره. منم گفتم بین -0.5 تا